سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. بدون هیچ مقدمه این میریم سراغ قسمت سوم و پایانی از اپیزود خفاش شب. آگوست 1985، یعنی 144 روز بعد از اولین قتل. زن گیل میگه با گیل تماس گرفتن، من اونجا بودم، واسه همین ازش پرسیدم این دفعه کجاست. گیل گفت دایموند بار. ترس تمام وجودمو گرفت. دایموند بار با خونه ما 5 دقیقه بیشتر فاصله نداشت، خیلی نزدیک شده بود. میگه به گیل گفتم من تا تموم شدن این ماجراها قطعا از اینجا میرم و بچه ها رو هم با خودم میبرم. تو هم تا وقتی که من بچه ها رو نبردم حق نداری سر هیچ صحنه جرمی بری فعلا. گیلم وقتی عصبانیت و ناراحتی و استرس زنش رو میبینه جرأت نداره بره، واسه همینم کاری میکنه که زنش میخواد. گیل میگه خونواده واسه من همه چیزم بود، الانم به خاطر این قاتل عوضی خانواده‌ام مجبور بودم برن و من خیلی خیلی عصبانی بودم. با همین عصبانیت شدید رفتم دایموند بار سر صحنه جرم. چیزی که تو محل ارتکاب جرم مشخصه اینه که قاتل از در پشتی وارد شده. خیلی هم احساس راحتی میکرده اتفاقا. قشنگ با خیال راحت نشسته بوده، یه چیزی هم خورده بوده و بعد رفته بوده. البته یه مورد مشترک دیگه با قتل قبلی هم هست. بازم یه شوهر مرده دارن که به سر شلیک شده با یه اسلحه نیمه اتوماتیک کالیبر 25، از همون گلوله کالیبر 25 که تو پرونده نافرجام پیترسونا بود، با همون پرایمر قرمز. اما این دفعه با این تفاوت که تیر خطا نرفت و الیاس ابوای 35 ساله رو کشته. طبق مدل رفتاری مشترک قاتل این شبای لس آنجلس، یعنی همین نایت استاکر، یه اتفاق دیگه هم باید افتاده باشه. نایت استاکر به زن الیاس هم قطعا تجاوز کرده. زن الیاس میگه قاتل مرتب موقعی که داشته بهش تجاوز میکرده بهش میگفته به من نگاه نکن، به من نگاه نکن، همون جمله‌ای که تو بعضی از تجاوزهای قبلیش هم گفته بود. زن الیاس اما یه چیز مهم دیگه هم میگه. میگه وقتی اصرارش رو دیدم که میگه به من نگاه نکن، سعی کردم یه جوری بهش بفهمونم که قطعا نگاهش نمیکنم. به همین خاطر بهش گفتم به خدا قسم نگاه نمیکنم. اما چیزی که نایت استاکر میگه واسه پلیس خیلی خیلی مهم خواهد بود. قاتل بهش میگه به خدا قسم نخور، به شیطان قسم بخور. حال گیل چطوریه الان؟ گیل که سر داستان رفتن خانوادش از خونه حسابی شاکیه، وقتی میرسه سر صحنه جرم شاکی‌تر هم میشه، چون صحنه جرم بیشتر از اون چیزی که باید شلوغه. دلیلش هم اینه که خب خبرای مربوط به این پرونده مرتب تو سرخط خبر رسانه‌های جور و جوره، بنابراین همه دوست دارن در مورد این پرونده بدونن. رئیس پلیسا، صدفانا، کاپیتانا و بقیه کسایی که غیر مستقیم تو پرونده درگیر بودن همه تو صحنه جرمن الان. بعضیشون باهاشون تماس گرفته شده، بعضی هم فقط از سر کنجکاوی اومدن. کلن حال ماجرا اینجوریه که همه دلشون میخواد بدونن جریان چیه، حالا چه جزئی از پرونده باشن چه نباشن فرقی براشون نمیکنه. گیل میگه داستان داشتیم قشنگ. هر روز هر کی داستان و هر جوری که دلش میخواست تعریف میکرد. عملا تو زمین قاتل بازی میکردیم، چون با اطلاعات غلطی که داده میشه دستگیری قاتل هر روز سختتر از دیروز میشد. خب با این شرایط طبیعیه که این هرج و مرج اطلاعاتی هر روز ادامه داشته باشه، تا اینکه بالاخره یه تصمیم جدی و جدید گرفته میشه. گیل پیشنهاد میده که با توجه به امکاناتی که دارن یه بخش خبری داخلی با اطلاعات درست و مستند راه بندازن و در اختیار پلیسایی که درگیر پرونده هستن قرار بدن، در واقع یه چیزی تو مایه‌های خبرگزاری داخلی واسه خود پلیس. اما چطوری؟ مبتنی بر اخبار مستند و صحیح دیگه، اخباری که بر اساس شواهد و قرائن باشه و نه گمان زنی های مردم و رسانه ها، ولی با این پیش شرط که به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه به مردم و رسانه ها درز نکنه. دیگه اینجوری کلک روزنامه تایمز و بقیه کانال خبری هم در واقع نخواهند خورد که ازشون اطلاعات بگیرن و هر جور دوست دارن انتقال بدن. این پیشنهاد تایید میشه و شروع به کار.
A suspect who is described as a male Caucasian or light-skinned Latin, 20 to 35 years of age, 5'10 to 6'2 with a thin build, having medium-length brown hair that is wavy or curly. He also has stained gapped front teeth and wears a shoe size 11 to 12. Speaking of shoes, the shoe you're looking for is this one.
August 1985, 154 روز بعد از اولین قتل، فرانک فالزون کارگاه پلیس سان فرانسیسکو با همکارش قراره بره سر صحنه جرم تو خیابون اوکالیپتوس کنار یه باغ وحش. چیزی که میبینن براشون خیلی روتین نیست، چون مثل فرانک سالرنو گیل کاریو الان از نزدیک روش کاری یه قاتل روانی رو ندیدن. چیزی که میبینن اینه: به سر آقای پن، پدر خانواده شلیک شده، تو تختش غرق خونه و مرده. خانم پن، مادر خانواده هم بهش تجاوز شده و به سرش شلیک شده ولی هنوز نبض داره. بلافاصله با اورژانس تماس میگیرن و میبرنش بیمارستان جنرال سان فرانسیسکو. اما وضع قاتل سر این صحنه جرم چه مدلیه؟ قاتل بعد از اینکه به خانم و آقای پن شلیک کرده، رفته در یخچال رو باز کرده، یه چیزی خورده، همونجا تو آشپزخونه بالا آورده و بعدم یه سری علائم شیطانی رو دیوار کشیده و از صحنه جرم خارج شده. گروه تحقیق که تو صحنه جرم حاضره شروع میکنه به بررسی صحنه جرم. چی پیدا میکنه؟ گلوله هایی که توی صحنه جرم مربوط به یه اسلحه نیمه اتوماتیک کالیبر 25 با گلوله هایی که پرایمرشون قرمزه. به نظرتون آشنا نیست؟ گیل و فرانک بعد از اینکه در مورد گلوله ها و پرایمر قرمزشون میشنون، بار و بندیل رو میبندن و میرن سان فرانسیسکو. قاتل این دفعه دیگه خیلی دور شده. دیگه فقط تو لس آنجلس جنایت نمیکنه، داره میچرخه، درست مثل ویروس داره پخش میشه تو کل ایالت. دیگه این بوی وحشت داره تو کل ایالت به مشام میخوره. وقتی گیل و فرانک دارن سوار هواپیما میشن تا برن ببینن جریان از چه قراره، چشمشون میخوره به یه آشنای درد سرساز. خانم اریکسون به اتفاق همکارش همسفر گیل و فرانکه. اما از کجا فهمیدن که سان فرانسیسکو چه خبره؟ این سوالیه که ذهن گیل و فرانکو به خودش درگیر کرد و جوابی هم براش نداره. اریکسون رو یادمونه دیگه، همون خانم خبرنگاری که با باجگیری یه گزارش از پرونده قتلا از گیل و فرانک به زور کند. طبیعیه که گیل و فرانک از دیدن این تیم خیلی خوشحال نشده باشن. در نهایت این اومدن اریکسون و همکارش به سان فرانسیسکو قراره برای گیل و فرانک قطعا بدون درسر تموم نشه. این چیزیه که پای پرواز گیل و فرانک دارن بهش فکر میکنن. حضورشون اونجا باعث میشه یکی از افسرای پلیس ناخواسته یه سری اطلاعاتی به همکار اریکسون در مورد صحنه جرم بده که در نتیجه این دهنلقی پای دیوارنویسی ها و علائم شیطانی که قاتل بعد از قتل تو صحنه جرم سان فرانسیسکو از خودش به جا گذاشته به رسانه ها باز بشه و ماجرا وارد فاز جدیدی بشه. الان موج ترس از ارتباط قاتل به شیطون پرستی کل ایالت رو آلوده کرده. همه چی الان دیگه وحشتناکتر از قبل شده.
We're up inside the house, they're showing us everything. It's a second story. We had to walk up some stairs, get up there. And there's a knock on the door.
And it was Laurel Erickson.
She wants to know if Frank can come outside and talk to her.
When we got that tip, we were in the game. We had a piece of information nobody else had.
And I said, hey, Frankie, she wants to talk to you, buddy. Go on out.
There was grim news today for LA Task Force investigators Sergeant Frank Salerno and his partner Gil Carrillo.
We understand that there is writing on the wall in there that says Jack the Ripper, and that is one of the links between here and LA.
I don't know where you're getting your information, and anything that comes from this case has to come from the San Francisco Police Department. Okay? Thank you.
گیل میگه رفته بودیم خونه پن تا صحنه جرم رو بررسی کنیم. طبقه بالا بودیم که در زدن. رفتم ببینم کیه. دیدم بله، خانم اریکسونه. گفت میخواد با فرانک صحبت کنه. بوی دردسر قشنگ الان دیگه داره حس میشه. گیل میگه مشخص بود که اریکسون الان اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره. پس مجبور میشدیم تن بدیم به اینکه اجازه بدیم ازمون گزارش تهیه بکنه. فرانک معروفه به اینکه خیلی خونسرد و پوکر فیسه، یعنی از چهرش نمیشه خیلی چیزی فهمید. به همین دلیلم خیلی شیک و مجلسی همه چیزو در مورد دیوارنویسی‌ها و اتفاقایی که حالا به گوش خانم اریکسون رسیده بوده انکار میکنه. خیلی هم از چهرش نمیشه فهمید که الان داره راست میگه یا داره میپیچونه. خلاصه ماجرا تا حدودی جمع جور میشه. گیل کاریو تو بخش اطلاع رسانی و خبری پلیس که به پیشنهاد خودش راه اندازی شده بود یه سری اطلاعات رو واسه استفاده پلیس و اهالی سان فرانسیسکو منتشر میکنه تا برای پیدا کردن قاتل بهشون کمک کنه. خب پلیس سان فرانسیسکو میخواد کاریو بکنه که پلیس لس آنجلس تا الان نتونسته، یعنی میخواد نایت استاکر رو گیر بندازه. به همین خاطر پلیس سان فرانسیسکو از شهرداری درخواست میکنه که واسه کسایی که اطلاعات مناسب در مورد سوژه ارائه بدن جایزه در نظر بگیره. رو همین حسابم دفتر شهردار با دفتر رئیس پلیس تماس میگیره تا ببینه جریان چیه. رئیس پلیس هم یه سری اطلاعات و سرنخ‌هایی رو که داره در اختیار دایان فاینستاین شهردار شهر سان فرانسیسکو قرار میده. فرانک میگه وقتی که برگشتیم سان فرانسیسکو فهمیدیم که خانم شهردار کنفرانس خبری را انداخته و کلی از اطلاعات مهم و محرمانه رو برملا کرده. مثلا اینکه دارن سرنخ‌های مربوط به رد کفشا رو دنبال میکنن و عمومی کرده. مدارک مربوط به کالیبر و نوع گلوله و نوع اسلحه ها رو لو داده و کلی خرابکاری دیگه. فرانک سالرنو میگه وقتی با همچین قاتلی طرفی که رسانه ها رو هم دنبال میکنه نباید اطلاعاتی که فقط قاتل میدونه رو به صورت عمومی و علنی مطرح کنی. حالا دیگه قاتل در مورد سرنخهایی که پلیس ازش اطلاع داره کاملا مطلع شد و این موضوع گیل کاریو رو خیلی عصبی میکنه. پلیس سان فرانسیسکو هم با گیل و فرانک تو این مورد که خانم شهردار اشتباه بزرگی کرده هم عقیده است. کارگاه های پرونده تو سان فرانسیسکو معتقدن رئیس پلیس باید به خانم فاینستاین شهردار سان فرانسیسکو میگفته که چه اطلاعاتی رو نباید عمومی کنه که متاسفانه نگفته. بعد از این اشتباه خانم فاینستاین، فرانک و گیل دیگه هیچ وقت رد کفشی تو صحنه جرمای بعدی نمیبینن. گیل و فرانک خیلی ناراحت و عصبانین از این سوتی خانم شهردار. به همین خاطر با رئیس پلیس لس آنجلس یعنی شرمن بلاک تماس میگیرن و ازش میخوان که اگه دنبال حل شدن این پرونده هستن، اجازه باز شدن پای سیاستمدارا رو به پرونده ندن. شرمن بلاک هم میگه اوکی، بهتون خبر میدم. نیم ساعت بعد باهاشون تماس میگیره و میگه یه چی بخورید و یکم استراحت کنید و 45 دقیقه دیگه برگردید دفتر. 24 آگوست سال 1985 یعنی 160 روز بعد از اولین قتل، ساعت 3 صبح روز یکشنبه یه زن 29 ساله با پلیس تماس میگیره و میگه یه مرد به نامزد شلیک کرد و به خودشم تجاوز کرد. بیل کارنز 29 ساله تو بیمارستان داره به سختی واسه زنده موندن تلاش میکنه. متجاوز اول به بیل شلیک کرده، بعد رفته سراغ زنه، زنه رو کتک زده و بهش تجاوز کرد و بعدم بستتش رو از محل متواری شده. فرانک میگه زمانی که قاتل بعد از تجاوز به زنه داشته میبستتش تا بره، یه چند کلمه حرف زده. یکی از چیزایی که گفته این بوده، گفته من نایت استاکرم. حالا دیگه نایت استاکر از سان فرانسیسکو رفته و برگشته به اورنج کانتی. اما خب خوشبختانه این دفعه یه شاهدم تو ماجرا هست. جیمز رومرو یه پسر جوونیه که توی محله زندگی میکنه. داشته دوچرخش رو تعمیر میکرده که یه ماشین رو دیده که آروم میروند و اطراف چرخ میزده. جیمز یه خورده بهش مشکوک میشه و پلاک ماشین رو نصف و نیمه برمیداره، اما مشخصات ماشین رو دقیق میدونه. اطلاعات جیمز تو رسانه‌ها پخش میشه و فرداش یه بابایی زنگ میزنه که اطلاعات این ماشین خیلی شبیه ماشین یکی از دوستاشه که اخیراً هم تو محله چینیا دزدیدنش. پلاک این تویوتای نارنجی رنگ که دزدیده شده بود با اون اطلاعات نصف و نیمه‌ای که جیمز در مورد پلاک ماشین مشکوک داده بود کاملا همخونی داره. قاتل ماشین رو توی پارکینگ بین خیابون ششم الکساندریا توی الی پارک کرده. الان پلیس برای اینکه مطمئن بشه که طرف ماشین رو پارک کرده یا ول کرده، چند تا مامور رو به صورت نامحسوس اونجا گذاشته که دارن کشیک میدن تا اگه طرف واسه بردن ماشین برگشت برن سر وقتش. مامورا یه مدت میمونن ولی مطمئن میشن که از سوژه خبری نمیشه. پس میرن تو کار بررسی ماشین به عنوان مدرک. اونا جای یه اثر انگشت رو روی آینه ماشین پیدا میکنن. احتمالاً وقتی مظنون داشته آینه رو واسه خودش تنظیم میکرده این اثر انگشت باقی مونده. الان پلیس یه اثر انگشت هم داره ولی هنوز این اثر انگشت هیچ مطابقتی نداره و نمیدونن این اثر انگشت مال کی هستن. خب لازمش این بود که اصلا از مظنون اثر انگشتی میداشتن از قبل از وقوع ماجرا تا بتونن باهاش مطابقت بدن. پس این اثر انگشت الان به درد نمیخوره، فقط وقتی به درد میخوره که بتونن گیرش بندازن و بعد اثر انگشتشو با این مدرک جدید مطابقت بدن. پس خیلی هم به درد نخور نیست، میتونن به عنوان مدرک ثبتش بکنن. رئیس پلیس اورنج کانتی از مردم میخواد که بهشون تو گیر انداختن این سوژه مورد نظر کمک بکنن. براد گیتس میگه از دادن هیچ اطلاعاتی دریغ نکنید. اطلاعاتی که از نظر شما ممکنه مهم نباشه احتمال داره واسه ما شدیداً اطلاعات کلیدی به حساب بیاد. بعد از این درخواست آقای رئیس پلیس، یه سری تماس با پلیس گرفته میشه که یکیش خیلی مهمه. یه زن با پلیس تماس میگیره و میگه که پدرش که بی خانمان هم هست و یه جورایی کارتون خواب به حساب میاد، با یه بابایی به اسم ریک دوسته که اون فکر میکنه این ریک همون نایت استاکره. بنابراین پلیس بلافاصله یه تیم میفرسته اونجا تا پدرش رو پیدا کنن و باهاش مصاحبه کنن. پدر رو پیدا میکنن و مصاحبه باش کلید میخوره. طرف میگه آره یارو رو میشناسم، اسمش ریکه و اهل الپاسوه. اما چیز مهمی که میگه اینه که ریک در مورد قتلی که تو مونتری پارک انجام داده بهش چیزایی گفته. قتل مونتری پارک مربوط به همون زوج آسیایی مد نظرمون هست دیگه. البته یه چیز مهمتری هم که میگه و پلیس چارشاخ میمونه اینه که میگه ریک گفته اونجا از یه اسلحه نیمه اتوماتیک کالیبر 22 استفاده کرده. این اطلاعات رو جز پلیس و قاتل هیچ کس دیگه ای نمیدونه. یه چیز مهم دیگه هم میگه، اونم اینه که اون اسلحه رو از ریک گرفته و بردتش تیوانا، دادتش به یاروی. دیگه این اطلاعات به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. پس دوتا از کاراگاه ها میبرنش به تیوانا تا ببینن اسلحه رو به کی داده. میرن و اسلحه رو پیدا میکنن و کنارش یه رادیو هم پیدا میکنن. مشخص میشه که اون رادیو موقع قتل بل و لنگ، همون دوتا خواهر 80 خورده ساله، از خونشون دزدیده شده. همون جایی که اولین بار علائم شیطانی سر صحنه جرم دیده میشه. نوه بل رادیو رو واسش خریده بود و هنوز فاکتور خرید و سریال نامبرش رو داشت. اینجوریه که گیل و فرانک مطمئن میشن این رادیو همون رادیوه. دیگه با این اطلاعات مشخصه که به احتمال خیلی زیاد این ریک همون نایت استاکره. پلیس افتاده به گذاشتن قطعات پازل کنار هم که یهو تو سان فرانسیسکو یه قطعه دیگه از پازلم پیدا میشه. یه خبرچین پلیس تو سان فرانسیسکو یه گردنبند از مادرزنش میگیره و تحویل پلیس میده. طرف خبرچینه میگه احتمال میده این گردنبند یه ارتباطی به پرونده نایت استاکر داشته باشه. میگه مادرزنش که تو سان پابلو زندگی میکنه گفته اینو دوست پسرش بهش داده. اسم دوست پسرش هم آرماندو رودریگزه که اونم گردنبندو از دوستش توی الپاسو گرفته. اما اسم دوستش چیه به نظرتون؟ ریک. مو به تن پلیس سیخ میشه. الان دیگه خیلی به نایت استاکر نزدیک شدن. میرن سراغ مادرزن خبرچینه. مادرزنه به پلیس میگه که یه چیزو از ریک خوب یادمه، اونم این که ریک یه کلاه ACDC سرش بود. اوایل داستان یادتونه گفتیم که سر اولین قتلش یه کلاه از قاتل به جا مونده بود که روش ACDC نوشته شده بود. پس بنابراین دیگه پلیس خیلی خیلی داره به نایت استاکر نزدیک میشه. در ضمن فقط این نیست، یه ژاکت سیاه با اتیکت ممبرز اونلی و دندونه خرابم بهش اضافه کنید. این اطلاعات مربوط به ظاهر ریک که مادرزن خبرچینه میده دیگه واسه پلیس شکی باقی نمیذاره که ریک همون نایت استاکره. کاراگاه فرانک فالزون از بخش جنایی پلیس سان فرانسیسکو با همکارش میرن سراغ آرماندو، دوست پسر مادرزن خبرچینه. آرماندو رودریگز رو میارن و بهش میگن ببین داداش، ما به کمکت احتیاج داریم، باید کمک کنی، باید کمک بکنی تا یکی از مهمترین و تاریکترین پرونده های تاریخ ایالت رو حل کنیم. باید کمک کنی تا رفیق ریکو بگیریم. رفیق ریک یکی از وحشی ترین قاتلاییه که ایالت تا به امروز به خودش دیده. یهو یه چیز عجیب ازش میشنون. میگه من بهتون کمک نمی کنم. اون نایت استاکر نیست و منم تحت هیچ شرایطی کمکی بهتون نمی کنم. اینجاست که کاراگاه پلیس جنایی سان فرانسیسکو فرانک فالزون یقشو میگیره و میشوندش تو ماشین و میگه چه غلطی کردی؟ اگه جرأت داری یه بار دیگه این غلطو بکن تا پشیمونت کنم. ببین فامیل ریکو به ما بگو. فامیل ریکو بگو برو پی زندگیت وگرنه بیچارت میکنم. آرماندو هم یه پوزخند میزنه و میگه نه بابا، چطوری قراره پشیمونم بکنی؟ اینجا کاراگاه فرانک فالزون یه مشت حواله صورت آرماندو میکنه. آرماندو جای مشت رو لمس میکنه و میگه همه زورت همینه؟ دیگه بیشتر از این توان نداری؟ کاراگاه میگه اینجا یاد صحنه جرم خانواده پنوف دادم. یاد اون کف آشپزخونه‌ای که رفیق بیشرف این عوضی توش بالا آورده بود و یاد اون علائم عجیب که دیگه خیلی مصممم کرد که باید یه کاری بکنم. بهش گفتم ببین بچه خوشگل، یا دهنتو باز میکنی و فامیل ریکو به هم میگی یا میزنم از وسط نصفت میکنم. کوره آتیش بودم. دستمو مشت کردم و آوردم بالا. آرماندو گارد گرفت. لحنش عوض شده بود. با صدای لرزون دوبار گفت ریک رامیرز، ریک رامیرز. حالا دیگه یه هویت کاملا مشخص داریم و میتونیم بریم سراغ پیدا کردن نایت استاکر و این کابوس کثیف رو تموم کنیم. گلن کریسن مسئول کتابخونه عمومی لس آنجلس میگه کلن کتابخونه تو آمریکا شلوغن. تو لس آنجلس حتی ممکنه یکم شلوغتر هم باشن. این وسط ممکنه آدمای زیادی ببینی با سلیقه‌های مختلف. دوست داری بعضیاشون رو دوباره ببینی، یعنی برگردن به کتابخونه، بعضیاشون هم اصلا دوست نداری دوباره ببینی. یکی از روزا که به همین موارد داشتم فکر میکردم، یهو یه مرد لاغر و قد بلند با موهای ژولیده و چرب و ظاهر نامناسب اومد سمت من. یه تیشرت مشکی کثیفم پوشیده بود که روش نوشته بود جک دنیلز. خب به طب کمتر پیش میاد همچین عتیقایی پاشون به کتابخونه باز بشه دیگه. همین که دهنشو باز کرد دندونای کثیف و پوسیدش معلوم شد. گلن میگه بیشتر تعجب کردم که این دیگه کیه، اصلا تو کتابخونه چی میخواد. با یه بوی عرق مونده یه ترشیده خیلی تند اومد سمت من. گله گوسفندام انقدر بو نمیدادن که این یارو بوی گند میداد. طرز نگاهش و چشماشم هیچ حس انسانی توش نبود، انگار یه حیوان درنده داره بهت نگاه میکنه و دنبال فرصت تا کلکتو بکنه. اما چیزی که وضعیتو بدتر میکنه کتاباییه که دنبالشه. اون دنبال کتابای طالبینی و شکنجه اومده و داره سراغ این مدل کتابا رو میگیره. گله میگه خدا رو شکر چیزایی که میخواست تو اون بخش از کتابخونه که مسئولیتش با من بود پیدا نمیشد. 30 آگوست 1985، یعنی 166 روز بعد از اولین قتل، گیل میگه که ما برگشتیم اداره. رئیس اومد گفت ما یه اسم پیدا کردیم. فرانک میگه گفتم منظورت چیه که یه اسم پیدا کردید؟ گفت بچه های بخش جنایی سان فرانسیسکو تونستن در خصوص این بحث قتل ها یه اسم پیدا بکنن. اونا به این اسم رسیدن. کلی هیجان زده و کنجکاو بودیم. گفتیم خب اسم طرف چیه؟ کی این اسمو گیر آورده؟ اونم بهشون میگه که اسم طرف ریچارد رامیرز و فرانک فالزون تونسته این اسمو گیر بیاره. این خبر خیلی خیلی خفنیه. اگه اسم داشته باشیم یعنی یه یارویی هست که میتونیم اثر انگشتشو با اون اثر انگشتی که روی آینه ماشین مونده بود و تو مدارک داریمش تطبیق بدیم. بلافاصله بدون فوت وقت میرن سراغ اسمی که پیدا کردن. اونا 8 تا ریچارد رامیرز پیدا میکنن. از این 8 نفر اثر انگشت میگیرن و اثر انگشت یه نفرشون با اثر انگشتی که بچه های بخش اورنج کانتی روی آینه اون ماشین داشتن مطابقت داره. یکم بیشتر که آمار میگیرن معلوم میشه که طرف سوابق خلافای سنگین آنچنانی نداره. چند تا دل دزدی و دزدی ماشین این چیزا رو داره که البته توش هیچ حرکت خشونت‌آمیزی هم پیدا نمیشه. یکم بعد یه عکس ازش پیدا میکنن. اون عکس رو بر میدارن و میبرن پیش اون خبرچینی که اولین بار این آمار رو در مورد ریک یا یکی به این اسم داده بود تا تایید بکنه که طرف همینه یا نه. اونم به محض اینکه عکس رو میبینه بلافاصله تایید میکنه. سری میگه بله خودشه، شک ندارم که همین یاروه. اینجا نقطه عطف تحقیقات این پرونده است. الان دیگه مدارک لازم برای اثبات اینکه ریچارد رامیرز همون نایت استاکره دیگه موجوده. پلیس الان هم اسمشو میدونه، هم عکسشو داره، هم میدونه که کجا میتونه پیداش کنه. در حقیقت همه چی واسه پلیس تو این مقطع داره عالی پیش میره. اما خب یه ماجرایی هم هست، اونم این که جمعه شب رؤسای پلیس لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اورنج کانتی با هم جلسه دارن تا یه تصمیم خیلی مهمی بگیرن. اون تصمیم مهم و بزرگم اینه که شناسایی شدن نایت استاکر یا همون ریچارد رامیرز رو رسانه‌ای بکنن یا نه. یعنی چی؟ یعنی صبر کنن بعد از دستگیریش این خبر مهم رو اعلام کنن یا همین الان بگن. الان تو سان فرانسیسکو حکم بازداشت ریچارد رامیرز به دلیل قتل پیتر پن و اقدام به قتل همسرش تو دست پلیسه. یعنی خیلی راحت میتونن برن سراغش. بچه های سان فرانسیسکو موافق اعلام عمومیان، اما گیل و فرانک میگن 24 ساعت بهشون زمان بدن تا اول دستگیرش کنن بعد خبر رو به صورت عمومی رسانه‌ای کنن. در نهایت خروجی جلسه این میشه که این خبر مهم تو همین لحظه به صورت عمومی رسانه‌ای بشه. اخبار ساعت 10 و 12 لس آنجلس و سان فرانسیسکو مربوط به کنفرانس خبری رؤسای پلیس و عمومی شدن خبر پیدا کردن هویت اصلی نایت استاکر. گیل و فرانک خیلی از این تصمیم خوشحال نیستن و فکر میکنن این کار رو به تعقیب و گریز میرسونه و نتیجه تعقیب و گریز هم ممکنه خونبار باشه طبیعتا. ولی دیگه خبرش پخش شد و کارش نمیشه کرد. 31 آگوست 1985 یعنی 167 روز بعد از اولین قتل، عکس ریچارد رامیرز تو صفحه اول روزنامه هرالد چاپ شده. فرانک و گیل دارن دنبالش میگردن و فکر میکنن به محض اینکه ریچارد رامیرز عکس خودش رو تو روزنامه ببینه از لس آنجلس فرار میکنه. چرا به این فکر میکنن؟ چون ریچارد رامیرز قاتلیه که اخبار رو در مورد خودش دنبال میکنه. به خاطر همین از همون اطلاعات محدودی که ازش دارن واسه زدن ردش استفاده میکنن تا زمان از دست ندن. اونا اعتقاد دارن احتمالاً ریچارد از ایستگاه اتوبوس گری هاند واسه جابجایی‌اش استفاده میکنه. یه تیم ویژه به درخواست فرانک سالرنو برای نظارت به این ایستگاه اتوبوس گذاشته میشه. یه تیم با سابقه درخشان تو این زمینه توی محل مورد نظر مستقر شدن. الان این گروهی که مستقر شدن هم گروه معمولی نیستن. فرانک میگه اونا کارشون فالو کردن جنایتکارهای خطرناک بود. معمولا هم وقتی با جنایتکارهای خطرناک روبرو میشدن بهشون رحم نمیکردن. البته فرانک اینم اضافه میکنه که همچین بدم هم نمیومد که دخلشو بیارن، چون اون باید تقاص پس میداد و همچین بدم نبود با یه تیم خشن و حرفه‌ای روبرو بشه. گیل میگه اما همون قدری که دوست داشتم زودتر شر این قاتل عوضی از سر هممون کم بشه، از اون طرف هم دوست داشتم دستگیرش کنیم تا بتونیم این عوضی رو بیشتر بشناسیم. دوست داشتم باهاش مصاحبه کنم. نمیخواستم با یه شلیک این زمان و هزینه وحشتناکی که من دادم دود بشه بره هوا. دوست داشتم خدا این فرصت رو بهم بده تا با شیطان روبرو بشم و دشمنم رو از نزدیک ببینم. اما ریچارد کجا سالان؟ ریچارد از شهر خارج شد و رفته دیدن برادرش تو آریزونا. جمعه عصر از آریزونا برمیگرده لس آنجلس. ریچارد از در پشتی ترمینال وارد میشه و از دری که میخوره به مرکز شهر که پلیسا اونجا منتظرشن وارد نمیشه. اون تو سالن متوجه یه چیز مشکوک میشه. مطمئن میشه اونجا پر پلیسه. البته مطمئن نیست که واسه گرفتن خودش اونجان، ولی میدونه یه سری پلیس اومدن اونجا کمین کردن. البته پلیسا با لباس مبدل اونجان، اما از اونجایی که دندوناشون تمیز و سالم و دهنشون بوی نمیده، از طرفی بدنشون هم بدن یه آدمی نیستش که حالا بخوره به کارتون خوابا و اینها، به طور کلی تمیز به نظر میرسن، مطمئن میشه که اینا واقعا کارتون خواب نیستن و پلیسایی هن که تو پوشش کارتون خواب منتظر یه کسی هن. رامیرز با توجه به این چیزایی که متوجه شده از در پشتی وارد خیابون میشه و میره توی کافه. اونجاست که میبینه صفحه اول همه روزنامه ها عکسشو گذاشتن. دیگه چیزی مخفی نیست. پلیس بیخ گوشش و مردم دارن عکسش رو واضح تو روزنامه میبینن.
Yeah, he looked at the picture of the newspaper. He looks really scared, you know.
He sees that and he panics.
Walked out of there real quick, got on a bus, and the bus went down Olympic All he had to do was make it 8 miles to East Los Angeles, and he had a brother living there. He saw some passenger in a bus that had a morning paper looking at it, and then looked over at him, and his eyes got big, put the newspaper down, and pulled a cord. There happened to be a phone booth right there, and Richard could see him dialing right away. Ramirez knew he had been made.
People are starting to turn around and look and point and talk. It's him. It's him. So he jumps off the bus.
And what he didn't know was the gentleman that phoned in had flagged down a truck from the gas company and said, hey, killer's on that bus, follow that bus. And the chase was on.
He's being tracked by people calling in. He runs as the I-5 freeway.
And ran across all lanes of the freeway.
متصدی بار کافه‌ای که ریچارد رامیرز الان رفته توش میگه ریچارد وقتی عکس خودش رو تو روزنامه دید شدیداً هول کرد. با استرس سریع از کافه زد بیرون و رفت سوار اتوبوس شد. تنها کاری که باید بکنه اینه که بره سمت لس آنجلس شرقی. پیاده یا سواره باید خودش رو برسونه اونجا. اون اونجا یه برادر داره. رامیرز متوجه میشه که یکی از مسافرای توی اتوبوس یه روزنامه دستشه، بعدم با چشمای گشاد شده زل زده بهش. مسافر توی اولین توقف اتوبوس از اتوبوس پیاده میشه و میره تا سریع از اولین تلفن عمومی با پلیس تماس بگیره. ریچارد این صحنه رو میبینه و میفهمه که لو رفته. توجه بقیه مردم هم الان دیگه بهش جلب شده. همه برگشتن نگاهش میکنن و در موردش صحبت میکنن. این چیزیه که رامیرز داره میشنوه. خودشه، خودشه. پس وحشت زده از اتوبوس میپره پایین و مردم هم مرتب ردش رو میگیرن و به پلیس اطلاع میدن. انگار قاتلی که یه تنه شهر رو به وحشت انداخته بود، حالا خودش مورد انتقام شهر قرار گرفته. بیکس و خسته و تنها در حال فراره. فرار میکنه به سمت بزرگراه. مرتب داره از وسط بزرگراه رد میشه و حسابی ترسیده. بعدش هم مسیر رو به سمت شمال تغییر میده و سر از ایندیانا در میاره. حالا که از فرار با پای پیاده خسته شده، سعی میکنه یه ماشین واسه خودش دست و پا کنه، ولی صاحب ماشین مقاومت میکنه و باش درگیر میشه و آخرش هم بهش اجازه نمیده ماشین رو بدزده. پس الان مجبوره مجدداً با پای پیاده فرار کنه. این اونور خیابونو میپیچه به راست و وارد خیابون هوبارت میشه. اونجا هم باز سعی میکنه ماشین بدزده، اما ملت با دیدن چهرش شناساییش میکنن. مقابلش هم خب طبیعیه که مقاومت میکنن. تهدیداشو واسه گرفتن زوری سویچ ماشین از مردم ادامه میده تا پای مانوئل دلاتوره به ماجرا باز میشه. مانوئل با یه میله میزنه تو سرش، میفته زمین، اما بازم بلند میشه تا فرار کنه، ولی مانوئل دوباره میزنتش. الان طوری شده که همه محله افتادن دنبالش تا کلکشو بکنن و لتو پارش کنن. ملت دیگه داشتن میرفتن اسلحه بیارن که به رامیرز شلیک بکنن، تا اینکه یه ماشین پلیس به صحنه نزدیک میشه و به معنای واقعی کلمه نجاتش میده. اندی رامیرز پلیسیه که اون لحظه وارد ماجرا میشه. ریچارد رامیرز قاتل و جانی این روزای ایالت رو از زیر دست و پای مردم میکشه بیرون و دستبند میزنه و میکنه پشت ماشین. اونجا اوضاع واسه ریچارد رامیرز خیلی پیچیده است. ملت میخوان دمار از روزگارش در بیارن. به گفته یکی از شاهدا، ریچارد رامیرز وقتی ماشین پلیس رو میبینه به اسپانیایی خدا رو شکر میکنه، چون مطمئن بود که اگر دست مردم بیفته تیکه بزرگش گوششه. الان پلیس اگر نمیرسید قطعا ریچارد جون سالم از این مهلکه به در نمی برد، چون انقدر دویده بود دیگه جونی هم واسه فرار کردن نداشت. و اگه اندی رامیرز پلیس نرسیده بود قطعا مردم به بدترین شکل ممکن دخلشو می آوردن. جمعیت حاضر تو صحنه دارن با هم توافق میکنن که بیانو بگیرنش و خودشون عدالت رو در موردش اجرا کنن. همین جوری هم تعدادشون داره زیاد و زیادتر میشه، ولی اندی پلیس تمام تلاشش رو میکنه که مردم آسیب دیگه‌ای به این جانی مهم وارد نکنن. ریچارد که تو ماشین پلیس یکم احساس امنیت میکنه، شروع میکنه به فحش دادن و تهدید کردن مردم و هر چی از دهنش در میاد بهشون میگه. قشنگ شاخ شده دیگه، یه احساس امنیت نسبی کرده و فکر میکنه که اتفاق بدی براش نمیفته. بهشون میگه که فکر نکنید خبریه، اگه یه اسلحه داشتم بهتون ثابت میکردم انقدری که فکر میکنید شجاع نیستید، الان با همید و اینجوری دارید در واقع برای من رجز میخونید. اما در نهایت پلیس موفق میشه جمعیت رو متفرق بکنه و ریچارد رو نسبتاً سالم برسونه به یه جای امن. گیل میگه وقتی فهمیدیم بازداشتش کردن خیلی هیجان زده بودیم، میخواستیم سریع بریم ببینیمش و همین کارم کردیم. من و فرانک خیلی سریع با هواپیما خودمون رسوندیم اونجا. وقتی رسیدیم به ایستگاه پلیس هالمبک، جمعیت وحشتناکی نزدیک پاسگاه پلیس جمع شده بودن. گیل میگه بعد از اینکه ازش انگشت نگاری کردن، آوردنش به اتاق بازجویی تا من و فرانک بازجوییش کنیم. فرانک هم میگه که اون اونجا درست روبروی ما نشسته بود، دقیقاً شبیه چیزی بود که شاهدین توصیفش کرده بودن. موهاش، دندوناش، حتی مدل صحبت کردنش دقیقاً شبیه چیزی بود که شاهدا قبلاً گفته بودن این مدلیه. بهش گفتم من گروهبان فرانک سالرنو هم، ایشون هم همکارم گیل کاریوه. حرفم رو قطع کرد و گفت شما رو میشناسم جناب سالرنو. فرانک میگه جا خوردم، میدونستم منو میشناسه، ولی شنیدنش از دهن کابوس این چند ماه اخیر، اونم بدون واسطه و از نزدیک، برام یکم عجیب و سنگین بود. گیل میگه اون فرانک رو کاملا میشناخت و همه چی رو در موردش میدونست، حسابی در مورد کاراش مطالعه کرده بود. اصلا به نظر میرسید به فرانک اصلا به عنوان یه قهرمان نگاه میکنه، یعنی خیلی خوشحاله که الان داره با فرانک صحبت میکنه. حتی میدونست که سالرنو روی پرونده هیلساید استرانگلر هم کار کرده بوده. ازش میپرسن در مورد پرونده هیلساید استرانگلر مطالعه کرده، اونم تایید میکنه و میگه آره پیگیر اخبارش بودم. فرانک رامیرز رو از حق و حقوقش مطلع میکنه و اونم میگه که علاقهی به صحبت کردن نداره. گیل و فرانک هم میگن اوکی خب اگه صحبتی نداری پس دلیل نداره ما اینجا باشیم. بعد ریچارد میگه نه یه دقیقه صبر کنید، نرید، چند تا سوال دارم. گیل میگه وقتی که گفت نرید، ما هم از خدا خواسته نشستیم و من شروع کردم باهاش صحبت کردن. میگه من بچه کف خیابون بودم و یه سری اصطلاحات لاتین بلد بودم که استفاده کردم و یخشو شکوندم. خب میدونید دیگه، یه مدل صحبت کردنی هست که اگه کف خیابون بزرگ نشده باشی از اصطلاحاتش اطلاعی نداری، ولی هم من و هم رامیرز کف خیابون بزرگ شده بودیم و یه چند جمله‌ای با هم غیر رسمی صحبت کردیم. گیل میگه بازجویی به یه جاهایی رسیده بود که من وحشت کرده بودم. بازجویی رسیده بود به جایی که قرار بود در مورد خانواده‌اش صحبت بکنیم. همین که بحث خانواده‌اش شد، دستاشو از روی میز یه مدل وحشتناکی به صورت موازی بلند کرد، سرش هم یکم با زاویه کج کرده بود به سمت پایین. همینطور که دستاش داشت بالا میومد، سرش هم یکم کج و بی حرکت به سمت پایین میومد و به حرفای من گوش میکرد. ولی یهو نفس کشیدنش عمیق شد، انقدر عمیق شده بود که صدای نفس کشیدنش با اون حالت دست و سرش خیلی وحشتناکش کرده بود. گیل میگه واسه یه ثانیه فکر کردم اصلا بعید نیست این یارو یهو رو هوا معلق بشه. پیش خودم گفتم داره همین اتفاقم میفته و اگه بیفته تیز میزنم از اتاق بیرون، چون من قبلا وارد درگیری‌های مختلف شدم، چاقو خوردم، بهم شلیک شده، ولی با یه موجود شیطانی که هر لحظه ممکنه رو هوا معلق بشه طرف نبودم، هیچ وقت. داشتم از ترس به خاطر حالتی که به خودش گرفته سکته می کردم. فرانک میگه زدیم از پاسگاه بیرون، ولی بیرون پاسگاه مثل باغ وحش شده بود. جمعیت وحشتناکی داشت زیاد و زیادتر می شد. انگار اومده بودن خودشون حساب رامیرز رو بذارن کف دستش. دیگه واقعا نگران بودیم که اگه بیاد بیرون ممکنه یکی از جمعیت بیاد و قبل از اینکه به خاطر کاراش دادگاهی بشه بزنه بکشدش. ولی خب پلیس ماجرا رو جمع میکنه و سعی میکنه جمعیت رو متفرق کنه تا بتونن رامیرز و سالم از اونجا ببرن بیرون. فرانک سالرنو صندلی عقب میشینه پیش رامیرز، گیلم میشینه جلو. باید یه چند مایلی رانندگی میکردن تا برسن به زندان مرکزی. خلاصه میگه تونستیم از دل جمعیت بزنیم بیرون و جلو پشتمونم ماشین پلیس، بغلمونم که موتور سواره پلیس که دور ماشین ما رو گرفته بودن داشتن اسکورتمون میکردن. از بالا هم البته هلیکوپتر نقش اسکورت کننده ما رو تا محلی ایفا میکرد که قرار بود بهش برسیم. ملت هم که بالاخره قراره بعد از ماها یه آب خوش از گلشون پایین بره و زندگی عادی خودشون رو دوباره شروع بکنن. به خاطر همینم انگار که جام جهانی رو قهرمان شدن هی دارن بالا و پایین میپرن و خوشحالی میکنن، جشن میگیرن. رستورانا، پارکا، سینماها، کلن تو هر فضای عمومی که ملت خبردار میشن پایکوبی میکنن و شادی میکنن و جشن میگیرن. این خبر انقدر مهم و امیدوار کننده است که تقریبا همه ایالت از شنیدنش خوشحالن. الان کل رسانه ها دارن خبر رو پوشش میدن، اما خانم اریکسون که همیشه تو صحنه حاضر بوده لحظه دستگیری توی صحنه حاضر نیست. کجاست؟ از ذهن خودش بشنوید.
I worked on that story for how long? Do you know where I was when he was arrested? I was at the hairdresser getting my hair cut. I'll never forget it.
Richard Ramirez arrested today after being held by an angry crowd.
Los Angeles police today arrested the man they believe is a so-called night stalker.
With a man who may be the night stalker in custody, California residents may sleep a little easier.
فرانک میگه وقتی که رسیدیم زندان یه نقشه خیلی خوبی داشتیم. می‌خواستیم هیجان زدش کنیم و به حرف بیاریمش. به همین خاطرم بهش گفتیم می‌خوایم بیندازیم توی سلول ویژه. می‌خوایم سلول هیلساید استرانگلر یا همون کنت بیانکی رو بهت بدیم. همین که اینو بهش گفتیم قیافه‌شو باید می‌دیدی. از خوشحالی چشمای بیحال و ترسناکش داشت برق می‌زد. تو پوست خودش نمی‌گنجید. می‌خواست سری بره تو سلول و ببینه که شرایط چجوریه اونجا. فرانک میگه ما میدونستیم که رامیرز به قاتلای سریالی علاقه زیادی داره. قتلاشون هم دنبال میکرده. به خاطر همین یه نقشه کشیدیم و گفتیم یکم بزرگش کنیم. بذاریم فکر کنه کسیه، آدم مهمیه تا شاید اینجوری تحریک بشه و صحبت کنه. هنوز مدت زیادی از رفتنش تو سلول خاصش نگذشته بود که نقشمون گرفت. زندانبان رو صدا میکنه و میگه به اون دوتا پلیس بگو بیان چون میخوام باشون صحبت بکنم. گیل و فرانک بعد از اینکه کلکاشون جواب میده یه کار مهم دیگه هم بعد از دستگیری رامیرز میکنن. یه صف درست میکنن شامل حتی آناستازیا روناس 6 ساله تا بتونن از این طریق با مدارک کامل نایت استاکر رو شناسایی کنن. این کار خب واسه یه بچه 6 ساله خیلی سخته دیگه. اصلا نمیتونم تصور کنم یه بچه 6 ساله که هنوز مدرسه رفتن رو هم شروع نکرده یه همچین شرایطی رو بخواد تجربه کنه. برای اینکه بعضی از شاهدا تصویر دقیقی از چهره نایت استاکر نداشتن، پس قرار شد همه نفراتی که تو صف هستن جملاتی رو که نایت استاکر با این نفرات در زمانی که حالا باشون درگیر بوده به زبون بیارن تا بشه از طریق صدا نایت استاکر رو شناسایی بکنن. از این طریق هم خب طبیعیه دیگه، رامیرز به وسیله شاهدا شناسایی میشه. به خاطر همین حتی کسایی که چهرهشو ندیده بودن از روی صدا راحت شناساییش میکنن. دادستانا درخواست حکم اعدام رامیرز رو تسلیم دادگاه میکنن چون دیگه الان رامیرز همه جوره شناسایی شده و مدارک و اسناد کافی وجود داره. دادگاهش هم قشنگ مثل فیلم هست. سالن دادگاه پر آدمه، از پلیس گرفته تا خبرنگار و طرفداراش. بله درست شنیدید، طرفداراش. رامیرز بهترین فرصت رو پیدا کرده تا نمایش بازی کنه. نمایشش هم خب بین یه بخشی از مردم به ویژه خانمای جوون خیلی خریدار داره. بعد از اینکه دانیل و آرتور هرناندز هم وکالتشو به عهده میگیرن فضای دادگاه بیشتر از قبل شبیه سیرک میشه و فرصت واسه نمایشای یه وحشی روانی مثل ریچارد رامیرز فراهمتر میشه. وکلای رامیرز تازه 2 ساله که وکالتو به صورت رسمی شروع کردن. 6 تا پرونده قتل دستشون بوده که هیچ کدومشون هم به اعدام ختم نشده. حالا این تازه کارا یهو سر از مهمترین پرونده قتل در آوردن. این یعنی شهرتشون قطعیه. حالا اینکه منفور میشن یا نه براشون خیلی مهم نیست. مهم اینه که مشهور شدنشون بی برو برگرد اتفاق میفته. آرتور هرناندز یکی از وکلای رامیرز میگه از طرف وکلای پدر و مادر رامیرز تو الپاسو با ما واسه پذیرفتن پرونده تماس گرفته میشه. اونا رو میشناختم چون اکثر رفیقام تو الپاسو وکیل شده بودن. ریکاردو رامیرز پدر ریچارد رامیرز خودش شخصا از پشت تلفن از آرتور هرناندز درخواست میکنه که وکالت پسرش رو تو این پرونده به عهده بگیره. این یه فرصت طلایی واسه مشهور شدن. الان وکلای رامیرز از خیلی از سلبریتی‌های هالیوودی تو چشم‌تر و معروف‌ترن. ریچارد رامیرز هم از این هرج و مرجا داره به نفع نمایش خودش استفاده میکنه. ریچارد تو 24 اکتبر 1985 کل جمعیت حاضر تو دادگاه انگوش به دهن میذاره. اون کف دست چپش یه ستاره پنج پر کشیده. این حرکتش الان باعث میشه پای شیطان پرستان به این پرونده باز بشه و کلی طرفدار بینشون پیدا کنه. بعدم که خودشو بیگناه اعلام میکنه تا دادگاه به زمان دیگه موکول بشه. ولی فقط به این بسنده نمیکنه. درست تو آخرین لحظه‌ای که داره دادگاهو ترک میکنه یه جمله هم به کار میبره تا نمایش کثیف خودشو کامل کنه. آخرین چیزی که میگه اینه: زنده باد شیطان. ببینید انقدر سر دادگاه واسه رسیدگی به این پرونده شلوغی که همچین چیز مهمی که میتونه موج ایجاد بکنه و فضا رو ملتهب بکنه از دست مامورای دادگاه در میره. اگه بیشتر دقت کرده بودن شاید هیچ وقت این فرصت واسه رامیرز پیش نمیومد تا بتونه کف دستش ستاره پنج پر بکشه و موج را بندازه. رامیرز بعد از این حرکتش کلی طرفدار جدید پیدا میکنه. طرفدارایی که حتی علنی ازش طرفداری میکنن و تو جلسات دادگاه واسه اینکه از نزدیک ببیننش شرکت میکنن. الان خانومای جوون دارن براش نامه مینویسن یا دارن براش شعر میگن یا مثل رامیرز لباسای مشکی میپوشن. رامیرز تبدیل شده به یه اسطوره واسه بخشی از بدنه جامعه تو لس آنجلس. شاید زیاد نباشن ولی این واسه لس آنجلس یه زنگ خطر بزرگه. ریچارد رامیرز حالا یکم بازی و کثیف‌تر هم کرده. با تیپ و استایل خوبی که واسه خودش ساخته بیشتر داره دلبری میکنه. خیلی هم اعتقاد دارن که ریچارد خوشتیپ ترین جانی این چند دهه اخیر تو امریکاست و این ویژگیش باعث شده دختره جوان روش کراش داشته باشن. البته این علاقه‌ای که شک گرفته اصلا دو طرفه نیستا. ریچارد حتی بارها اعلام میکنه که علاقه‌ای به طرفداراش نداره و اونا با بقیه براش هیچ فرقی نمیکنن. 31 ژانویه 1989 ریچارد رامیرز با قل و زنجیر و البته کت و شلوار کراوات و عینک دودی وارد دادگاه میشه. اون متهم به 43 فقره حمله و 13 فقره قتله و البته کلی کثافتکاری دیگه که مثل دزدی و شکنجه و تعرض و تجاوزن. کلی جمعیت بیرون دادگاه وایسادن تا شاید بتونن واسه چند لحظه هم که شده چهره ریچارد رامیرز رو ببینن. دادستانا هم میخوان 140 تا شاهد و واسه شهادت علیه رامیرز وارد دادگاه کنن که خب البته یکی از اونا خیلی معروفه. ماریا هرناندز اولین قربانی که تونست از دست ریچارد رامیرز تو اولین صحنه در واقع قتلی که خب ما ازش مطلع هستیم قصر در بره. شهادت ها خیلی دردناک و آزاردهنده است. مثلا یکی از شاهدایی که جون سالم به در برده یه زن پاکستانی مسلمونه که میگه وقتی ریچارد بهم حمله کرد مرتب بهم سیلی میزد و میگفت زنی که عوضی جیغ نزن، منو نگاه نکن وگرنه میکشمت. البته اول بچه ها تو جلو چشت میکشم بعد خودتو خلاص میکنم. منم به خاطر بچه هام همه ی حرفاشو گوش میدادم. حتی بهش گفتم باشه به خدا قسم که جیغ نمیزنم، هرچی بگی مو به مو انجام میدم. اما اون بازم یه سیلی به هم زد و گفت به خدا قسم نخور، به شیطان قسم بخور. منم گفتم باشه. اعتقاداتمو گذاشتم کنار و گفتم به شیطان قسم میخورم که جیغ نزنم. لارل اریکسون میگه که این شهادت ها اینقدر با فشار روحی همراهه که میتونستی عذاب روحی که خانواده قربانی ها و نجات یافته ها دارن تحمل میکنن و احساس کنی. خانم اریکسون همینطور میگه من یه گربه دارم که بعضی وقتا شبا میاد روبروی تختم و بهم زل میزنه. اونجاست که فکر میکنم اگه موش یا پرنده بودم چه حالی میشدم. این حال همه اون قربانیاییه که تو بیدفاع ترین حالت ممکنشون زیر سلطه یه قاتل متجاوز روانی بودن که یه اسلحه سمتشون نشونه رفته بود و بهشون مسلط شده بود. این حال به هیچ عنوان قابل درک و تحمل نیست و بار روانیش تا پایان عمر با قربانیا باقی میمونه. با این حال بالاخره 20 سپتامبر 1989 دادگاه و هیئت منصفه ریچارد رامیرز رو به جرم قتل و تجاوز گناهکار اعلام میکنه و به اعدام محکوم میکنه. گیل میگه وقتی حکمش رو خوندن یهو همه زندگی مثل یه فیلم واسه چند لحظه از جلو چشم رد شد. فهمیدم چرا اینجام و چه کار بزرگی کردم. خیلی احساساتی شدم. رفتم خونه و مثل یه بچه زدم زیر گریه. چیزی که این همه براش تلاش کرده بودم اتفاق افتاده بود. رفتم پیش همسرم ولی جای یه نفر خیلی خالی بود. پدرم. خیلی دوست داشتم پدرم هم می بود. دوست داشتم موفقیتمو باهاش تقسیم کنم و اونم به هم افتخار بکنه و بگه که بالاخره اون چیزی شدی که باید می شدی. ولی افسوس که از پیش ما رفته بود. اما آخرین جملات رامیرز توی دادگاه چیه؟ رامیرز میگه که اصلا نیازی به شنیدن نظرات جامعه نسبت به خودم ندارم. همه اونا رو قبلا شنیدم. واقعیت هیچ وقت تغییر نمیکنه. شما هیچ وقت منو درک نمیکنید. البته انتظاری هم ندارم درک کنید. شما توانایی درکشو ندارید. من فراتر از حد تجربیات شما. من فراتر از خوبی و بدی ساخته ذهن شما. چیزی نیست. مرگ جزئی از قلم روی منه و من به هیچ عنوان بابت این موضوع ناراحت نیستم. فرانک فالزون میگه تو سال 1989 وقتی با رامیرز تو مسیر زندان بودم بهم نگاه کرد و یه لبخند خیلی 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 ترسناک سورئالم رو صورتش بود. گفت هی فالزون میخوای در مورد اون دوتا پیرزن تو تلگراف هیل بدونی؟ من و همکارم قبلا یه پرونده‌ای درباره قتل دوتا پیرزن تو تلگراف هیل داشتیم که صحنه جرمش هم اتفاقا خیلی وحشتناک بود. بعد یه خنده شیطانی کرد و گفت فالزون اونم کار من بود. به خاطر همین شکی ندارم که بقیه قتلای سان فرانسیسکو هم کار خودش بوده ولی ما نتونستیم گیرش بندازیم. فقط خدا میدونه که چقدر قتل دیگه انجام داده ولی پلیس چیزی در موردش نمیدونه. ریچارد رامیرز در نهایت تو 7 جون 2013 بعد از 20 سال انتظار تو صف اعدام به دلیل سرطان میمیره. میمیره و پرونده یه موجود عجیب که به سختی میشه قبول کرد که انسان بوده برای همیشه بسته میشه. رامیرز مرد ولی معلوم نشد چی بهش انگیزه ارتکاب به همچین جنایت‌های عجیبی رو میداد. گیل که میگه من به وجود شیطان اعتقاد دارم و فکر میکنم این شیطان بوده که کنترل رامیرز رو دست گرفته بوده و منم ترجیح میدم دعا کنم تا از شر این شیطان در امان باشه.